بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر ارواحنا فداه. اول باید عرض کنم که از طرف همه شما عزیزان من یه زیارت جامعه کبیره خوندم و دعا هم کردم. و اما در مسئله 49 از مسائل مربوط به استطاعت حج، سه فرع بود، فرع سوم باقی مونده. فرع سوم اونجایی است که شخصی لم یستقر علیه الحج، قبلا حج مستقر برش نشده، امسال است امکانات مالی پیدا کرده راهی حج میشه. اگر بعد از دخول احرام و حرم از دنیا بره چه حکمی داره؟ و اگر قبل از احرام و حرم از دنیا بره چه حکمی داره؟ آیا واقعا این هم حج واجب محسوب میشه در صورتی که بعد از احرام و حرم از دنیا بره؟ قبول حجت الاسلام حج واجبه با اینکه لم یستقر علیه الحج بوده؟ و اگر قبل از احرام و حرم از دنیا بره قضا باید برش کرد؟ نباید. عبارت امام قدس سره اینه، میفرمان و ظاهر ببخش میفرماین و لا یجری، لا یجری این حکم که وجوب و اجزا باشه در صورت دخول احرام و حرم و وجوب قضا در صورت عدم دخول، ولا یجری این حکم یعنی فی من لم یستقر علیه الحج، اگر سال اولش باشه پولدار شد آمد بعد از احرام و حرم فوت کرد، این حکم در بارش جاری نمیشه. فلا یجب، حج بر این شخص واجب نیست، سال اولشه، سالم نمون تا آخر مناسک، از دنیا رفت، فلا یجب. ولا یستحب عنه القضاء، قضا هم لازم نیست. لو مات قبلهما، اگر قبل از احرام و حرم بمیره قضا لازم نیست، اگر بعد از احرام و حرم بمیره حج واجب محسوب نمیشه. این فتوای امام قدس سره. کلامی از جواهر در اینجا نقل کنیم. ایشون میفرماید جلد 17 جواهر صفحه 297 میفرماید ظاهر المقنعه و النهایه و المبسوط، این سه کتاب، ظاهر المقنعه، مقنعه مفید، و نهایت و المبسوط شیخ طوسی، وجوب القضاء علیه لو مات قبلهما، اگر قبلهما بمیره این قضا واجبه، یعنی اگر بعد هما بمیره حج واجب حساب میشه. بله؟ کی؟ نه جواهر بعد از آن که عنوان مستقل و غیر مستقل میکنه میگه در غیر مستقل ظاهر مقنع و نهای و مبسوط وجوب قضا. مردم صاحب عروه و محشین عروه هم یه بحثی دارن که من در آخر کار تحت عنوان بقیه هنا شیعون کلام عروه موافقین مخالفین در اونجا عرض خواهم کرد. حالا بریم سراغ مطلب ببینیم واقعا یه همچین شخصی حج برش واجبه. سال اولشه، بعد از دخول احرام و حرم مرده، حج واجب محسوب میشه؟ اگر قبل از دخول احرام و حرم، فی الطریق البته، نه تو بلدش، فی الطریق قبل از احرام و حرم بمیره باید قضا بکنیم. اختلاف اقوال بر اثر تعارض دو دلیل. دلیلی که دلالت میکنه لایجب، روایات متعددی است که در باب شرایط استطاعت آمده. روایات زیادی داریم، میگه در استطاعت سلامت جسم شرط، از صحت و فل بدن، والیسار فی المال و تخلیت و سرب، راه باز باشه، یسار مالی داشته باشه، صحت بدن هم داشته باشه. آیا ظاهر این روایات این نیست که تا آخر حج سالم باشه؟ صحت البدن یعنی چه؟ یعنی صحت البدن موقع حرکت، یا صحت بدن تا آخر اعمال حج؟ بله؟ میدونم صحت که شرطه، حیات شرط نی؟ دیگه حیات به طریق اولا شرطه دیگه. روایات شم قبلا اشاره کردیم در باب هشتم ظاهرن از همین ابواب بعد شرایط وجوب الحج. چندین روایت صحت بدن شرط میکنه. اگر صحت بدن تا آخر عمر، تا آخر حج شرطه، خوی مرده دیگه، مریض شد مرد، بنابراین نه حجی بر او واجب بوده نه قضایی. تکرار میکنم، نه حج بر او واجب بوده نه قضا داره. قضا هم فرد فوت عداست، عدا ازش فوت نشد. این دلیل قائلین به عدم وجوب نسبت به قضا و عدم اجزا نسبت به حج. لا یجزی بعدهما ولا یجب القضا قبلهما. بعضی آمدن تشبیهش کردن به این که در خود بلد اگر بمیره، کسی پولدار شد، اسنیسی کرد، پیش از آنی که حرکت کنه، نوبتم شده بود، در خود بلد فوت کرد. کسی میگه قضا باید برش بکنن؟ احدی قائل نشده. مرگ در بلد سبب وجوب قضا بشه چون پولدار بوده، استطاعت مالی داشته. استطاعت سه شاخه داره، یکیشو داشته، دو تاشو از کن داشته. این دلیل قول قائلین به عدم وجوب. اما قائلین به وجوب و اجزا و وجوب قضا، بله اصلا اگر بخواییم براعتمون تو اصلا مقابل این اطلاعات که میخونیم نمیست. آمدن قائلین به وجوب در مقابل این دلیل، دلیل آوردن، میگن اطلاق این چهارتا روایتی که داشتیم همه شامل ما نحنفی میشه. در هیچ کدامش نداره استقر علیه الحج. لطف کنید باب 26 رواج الان میخونیم، هیچ کدام استقر علیه الحج نداره. اجازه بدید من این روایات رو بخونم. به جای 26-36 به من دوست. بله خستگی سفر. بله روایت اینه: فی رجل خرج حاجا حجة الاسلام. این داره قبلا مستقر بوده به جا نیاورده، ای بس اولشه، سال اولشه. خرج حاجا حجة الاسلام فما تفی الطریق. این اطلاق داره، شامل میشه هم کسی که سال اولشه، هم کسی که قبلا واجب شده و مستقر شده، تنبلی کرده و کوتاهی کرده، حج به جا نیاورده و حج مستقر بر او شده. بله عامه، هر دو رو میگیره. اجازه. روایت دوم، روایت برید اجلیه، دوم همین باب 26. همشو نمیخونم، اون مقدارش که لازم داریم میخونم. سألتو ابا جعفر عن رجل خرج حاجا، بعد میگه فما تفی الطریق خرج حاجا، ندارد سال اولشه یا مستقر بوده است برش. حدیث سوم، حدیث صحیح زراره است. عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا احسر الرجل بعث به هدیه الى ان قال قلت فان مات وهو محرم قبل ان ينتهي الى مکه قال يحج عنه. اگر قبل از مکه بمیره، این شخصی که بمیره آیا سال اولشه یا حج برش مستقر شد؟ و اما چهارمی هم مرسله مفید بود. قال صادق علیه السلام من خرج حاجا فمات فی الطریق فإن كان مات فی الحرم فقد سقطت عنه الحجة و این مات قبل دخول الحرم می فرماد ولی اخز عنه ولیو. این روایات چارگانه که اساس بحث ما در مسئله 49 بود عامه. یک کسی ممکن بگه اصلا ظهور داره در غیر مستقر، این معنا رو نفهمیدن علما برش، ولی زا اجماع کردن که در مستقر حکم ثابته. اگر ما بگیم این روایات ظهور در من لم یستقر سال اول داره، وقت دلیل اجماع مجمعین بر این که مستقر ازش ساقط می شود لایجب عنه القضا اگر بعدهما باشه، دلیل مجمعین چه میشه؟ مجمعین از این فهمیدن مستقر و غیر مستقر شامل میشه قطعا، اینو فهمیدن، فتوا هم دادن، اجماع بود، همه فتوا داده بودن در مستقر. میدونم مدرکش چیه؟ ها پس این روایت عامه، پس اطلاقه. اگر اطلاق نداشت مجمعین فتوا نمیدادن. خب میگیم ظاهرش این است که غیر مستقر هم میگیره. خب در اینجا یه تعارض پیدا شد. روایات استطاعت میگه صحت البدن تا آخر اعمال حج شرط است. این روایت میگه صحت که شرط نیستی چی؟ بمیره هم باز حجش قبوله. اذا کان بعدهما، بعد دخول الحرم و بعد الاحرام، به هنگام تعارض این دو با هم چه بگیم؟ نه، استقرار مشروط به این است که خوندیم استقرار رو تا آخر اعمال جواهرم تصریح کرد و من استقرار در بحث اول مفصل گفتم، آدرسشم دادم. استقرار این است که جامعه تمام شرایط باشه تا آخر اعمال حج، تا آخر اعمال حج. حالا در مقام تعارض این دو با هم چیکار بکنیم؟ آیا جمع دلالی داره یا نداره؟ در اینجا دو رقم جمعه، ببینیم کدامشو میپسندیم. یکی این است که بیام روایات استطاعت رو به واسطه این روایات تخصیص بزنیم، بگیم استطاعت صحت بدن در شرط، الا اون جایی که انسان پولدار بشه، حرکت کنه، ماتف طریق باشه، اینجا استطاعت بدن تا آخر اعمال حج شرط نیست. حکمون تعبدیون خاصون فی هذا المورد، که استطاعت مالی و طریقی کافیه اگر این شخص راه افتاد، در راه مرد، اگر بعدهما باشه حجش مجزیه، قبلهما باشه یجب القضا. چه کار کردیم؟ روایات استطاعت رو تخصیص زدیم، این یه راه. ولی تخصیص به چی زدیم؟ به اطلاق اینا زدیم، اینا خاص نبودن، اینا هم اطلاق داشتن، اون اطلاق رو با این اطلاق از کار انداختیم، این یه راه. راه دوم چیه؟ راه دوم این است که این روایات رو درش تصرف کنیم، بگیم این روایات امر به وجوب که می کند وجوب قضا، حمل بر استحباب کنیم. ظاهر امر وجوبه، حمل بر استحباب، منتها در اون جایی که مستقر بوده، بله استحباب کنیم، منتها اجازه بدید. راز باب 26، هر چهار تا رو حمله بر استحباب کنیم، منتها استحباب در مورد من لم یستقر و وجوب در مورد مستقر. به عبارت دیگر بگم واضح بشه، ما باید این عواملی که تو این چهار تا روایت باب 26 حمله بر قدر جامع بین وجوب و استحباب کنیم. قدر جامع بین وجوب و استحباب، وجوبش مال من استقر، اون واجبه، حجش حج واجبه، اگر من استقر داخل شد در حرم و احرام، حجش حج واجبه، قضام نداره، قضای ساقط میشه، و اگر قبل هما باشه قضا واجبه. پس نسبت به من استقر حمل بر وجوب بشه، و نسبت، بله قرینش عرض میکنم، و نسبت به من لم یستقر حمل بشه بر استحباب. بگیم نسبت به اونها حمل بر استحباب میشه. میگن قرینه میخواد، قرینه روایت استطاعت دیگه، قرینه روایت استطاعت. ما دو تا روایت رو ببینید، روایات استطاعت محکم، روایات باب 26 هم محکم، دو تایی با هم جمع نمیشه. یا باید در اونا تصرف کنیم یا باید در اینا تصرف کنیم. در یکی باید تصرف کنیم. کدام یک از این دو تصرف اولاست؟ تخصیص روایات استطاعت. اینجا قائل به وجوب بشیم فی من استقر و من لم یستقر، یا تصرف در ظهور امر در روایات باب 26 حمل بر قدر جامعه بین الوجوب و الاستحباب. یه راه سومی هم هست، یه خود حوصله کنید، یه راه سومی هم هست که نظر امام به اونه، چون این دو راهی که گفتیم هیچ کدام با عبارت تحریر الوسیله نمی سازه. امام فرمود لا یجب ولا یستحب، مستحب همشون قائل نشد. کسی که لم یستقر علیه الحج، مستحب هم فرمودن نیست. راه سوم چیه؟ این است که روایات باب 26 رو حمل بر وجوب کنیم و تخصیص بزنیم به من استقر. تکرار میکنم، روایات باب 26 رو همش حمل بر وجوب کنیم و تخصیص به من استقر. قرینش چیه؟ قرینش روایات باب استطاعت. روایات باب استطاعت میگه تخصیص داره به من استقر. ظاهرن نظر امام قدس السره همین بوده، ایشون نظرشون به همین معنا بود. تصور ما هم این است که این جمع اخیر اولاست. ما باید روایات ما نحنفی رو همش هم بکنیم بر من استقر. همه فتوا دادن در من استقر. در من لم یستقر نه وجوبی نه استحبابی به عنوان حجت الاسلام قائل نشیم. چرا؟ چون روایات استطاعت قویه، به آسانی نمیشه از روایات استطاعت دست برداریم بگیم کسی که معتف طریق مستثناست از روایات استطاعت. سوال، اگر معتف بلد باشه اونجا چه میگید؟ هیچ کس نمیگه اونجا مستحبه، میگن معتف بلد مستطیع نبوده. کسی که مستطیع نبوده هیچ بهش نیست. فبنا ان علی ذلک سه جمع در مانند فی داریم. اول تصرف در روایات استطاعت دارم جمع بندی میکنم. اول تصرف در روایات استطاعت که بگیم در مانند فی استطاعت مالی و طریقی کافی است. دوم تصرف در ظواهر امر، حمل کنیم بر قدر مشترک بین الوجوب و الاستحباب. در مستقر واجبون، در من لم یستقر مستحبون. جمع سوم این است روایات ما نحنفی و تخصیص بزنیم، بگیم ظهور هم در وجوب باقی باشه، ظهور روایات استطاعت هم در شرطیت صحت بدن باقیه. پس چه کار میکنیم؟ تخصیص میدنیم روایات ما نحنفی رو به من استقر. من استقر برش واجب بوده، تب بودن در اینجا گفته شده است. اگر ما تا بعد الحرم و الاحرام خداوند این واجب ازش برداشت. اگر قبلش بوده که باید قضا ازش بگیریم دیگه، قضا بر ذمه‌اش بوده. بله، چرا؟ در صدد بیان هست کی بمیره؟ میدونم مستطیه یا غیر مستطیه، مستقر یا غیر مستقر، تمام بیانش از این جهته. چه میفرمایید؟ خب تا به اینجا آمدیم، هماهنگ شدیم با کلامی که امام قدس سره در اینجا گفته و ما اینو حملش کردیم روایاتو تمام بر من استقره علیه الحج. مرحوم صاحب عروه در اینجا بیانی داره در مسئله 73. بعد از آن که میاد استدلال میکنه برای قول اول که لا یجب و لا یستحب، استدلال میکنه به اطلاق اخبار استطاعت و استدلال میکنه بر قول قائلین برجو به اطلاقات ما نحن فی. بعد همون قول حمله بر قدر مشترک رو انتخاب میکنه، میگه به عقیده ما حمل کردن بر قدر مشترک بین الوجوب و الاستحباب اولاست و اگر کسی قائل به این بشود سخن بعیدی نگفته. هم ظواهر این روایات رو تا اندازه‌ای قبول کردیم که اطلاق داره، شامل مستقر و غیر مستقر میشه، منتها ظهور امر از کار انداختیم در وجوب، هم بر قدر مشترک بین الوجوب و ند کردیم و هم ظاهر اخبار استطاعت رو پذیرفتیم. بعدم میگه جای تعجبم نیست که کسی بگه آقا ما نحن فی تعبدن خارج شده، جاهای دیگه این ما تفی بلده مستحب نیست. اگر ما تفی طریق قبل هما مستحب است قضا، میگه این تعبدیه، تعبدیست به حسب ظواهر روایات و جمع. بنابراین ما با جمع عرفی مسئله را حل کردیم. سه قولی که در مسئله بود، قول به عدم وجوب، قول به وجوب، قول به استحباب، قول به عدم وجوب و عدم استحباب قول امام بود و بعضی دیگر، قول به وجوب که نقل کردیم کلام جواهر از مقنعه و بله بله مبسوط و نهایه، اونا قول به وجوب بود. قول سومم قول به استحباب بود که دلیل هر سه از طریق جمع بین دو دسته از روایات حل شد. فتلخص من جمیع ذلک این است که ما معتقدیم ما اونی که انتخاب کردیم همانی است که امام قدس سره در تحریر پذیرفتن که اگر کسی مستقر نباشه برش حج، اگر بمیرد قبل هما قضایی لازم نیست و اگر بمیرد بعد هما واجب حساب نمیشه، لا یکون واجبن، بعد هما باشه واجب نمیشه، قبل هما باشه قضا برش لازم. ولی در اینجا من یه سرنخی برای مسئله پنجام بیاندازم که اونم مسئله مهمی است و روش مطالعه کنید و یه چیزای تازهی درش هست. وان این است که اجازه بید من این مقدمه رو بگم. مسئله پنجام درباره دو طایفه بحثه، یکی کفار یکی مرتدین. آیا کفار حج برشون واجبه یا نه؟ خب واجبه به جا بیارن صحیحه یا نه؟ شش تا حکم ایشون درباره کافر داره. شش حکم، یکی یجب، یکی لایسه، با چهار تا حکم دیگه. یجب و لایسه چون قصد قربتش مقرب نیست و احکام دیگری که میگه. در مرتد اگر حج، آیا حج واجبه؟ اونجا میگن یجب، بعدم میگن لایسه، بعدم پنج تا حکم دیگر داره که هفت تا حکم در مرتد، شش تا حکم در کافر. مسئله مهمی که روش مطالعه کنید و ببینیم آیا میشه درست کرد یا نه، آیا کفار مکلفون بالفروعن کما انهم مکلفون بالاصول و مشهور شده، یا دلیلی نداریم که کفار مکلف بالفروع باشن، کما اینکه آقای خویی رضوان الله علیه در بعضی از حواشیش فرموده دلیلی بر این معنا نداریم، هرچند مشهوره. روی این مسئله مطالعه بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.